ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران و خاندان پاکان حضرت. سلام بر شما شنوندگان گرامی، روز بخیر، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران. من ساسان رئیسیان هستم، به اتفاق همکارم
رؤیا آل جعفر.
خبرهای این بخش رو با آگاهی شما مردم خوب ایران میرسانیم.
مجلس به افزایش حقوق 20% کارمندان مهر برگشت زد. کمیسیون تلفیق دوباره بررسی کند. نمایندگان مجلس امروز قبل از جلسه علنی و ادامه بررسی لایحه بودجه سال 98 جلسه غیر علنی تشکیل دادند. علی لاریجانی رئیس خانه ملت گفت در این جلسه موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت مورد بررسی قرار گرفت. به گفته آقای لاریجانی در جلسه غیرعلنی مجلس بحث بر این بود تا جایی که امکان دارد کمک بیشتری به طبقات پایین جامعه شود. بعد از پایان جلسه غیرعلنی نمایندگان تبصره مربوط به افزایش 20% حقوق کارمندان دولت را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند. علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته در جلسه غیرعلنی طرح‌های مختلفی برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده بررسی شد، اما نمایندگان درباره هیچ کدام از اونها به نتیجه و جمع‌بندی نرسیدند.
رئیس جمهور با استعفای وزیر امور خارجه مخالفت کرد. آقای روحانی در پاسخ به نامه استعفای دو روز قبل ظریف او را امین، غیور، شجاع و متدین و در خط مقدم ایستادگی در برابر فشارهای همه جانبه آمریکا توصیف و با پذیرش استعفای او مخالفت کرد. فرمانده نیروی قدس سپاه هم در واکنش به اعلام ناهماهنگی‌ها به عنوان دلیل استعفای ناگهانی ظریف گفت ناهماهنگی در نهاد ریاست جمهوری بود. سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی گفته در سفر بشار اسد رئیس جمهور سوریه به تهران و ملاقات وی با رئیس جمهور برخی ناهماهنگی‌ها در نهاد ریاست جمهوری منجر به غیبت وزیر امور خارجه در این ملاقات و گلایه‌مندی آقای ظریف شد. سردار سلیمانی تاکید کرده هیچ گونه تأملی برای حضور نداشتن آقای ظریف در این ملاقات نبوده و ذوق زدگی ضد انقلاب و دشمنان ملت ایران از این اتفاق هم که ناشی از سهل‌انگاری اداری هیچ تأثیری بر اراده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد اهداف و منافع ملی و نیز پیروزی درخشان جبهه مقاومت اسلامی نداره. فرمانده نیروی قدس سپاه اضافه کرده که حتما آقای ظریف مسئول سیاست خارجی ایرانه و در مدت مسئولیت در وزارت امور خارجه همواره مورد حمایت و تایید مقامات عالی رتبه نظام به ویژه رهبر معظم انقلاب بوده و هست. بعد از مخالفت رئیس جمهور با استعفای وزیر خارجه، ظریف با انتشار پیامی از محبت‌ها و حمایت‌های مردم و مسئولان قدردانی کرد.
مردی در تهران بعد از دیدن حکم جلب جان باخت. همسر این مرد میانسال به دلیل اختلافات خانوادگی مهریه 200 سکه‌ایش رو به اجرا گذاشت و حکم جلب شوهرش رو هم گرفت. اما وقتی به خونه رفت تا مامور کلانتری حکم رو ابلاغ کنه، همسرش با دیدن حکم جلب متاسفانه سکته کرد. او بلافاصله به بیمارستان منتقل شد، اما به علت سکته قلبی جان باخت.
آخه چراغ شب عیدی، حالا خانمه چه حسی داره؟
نه واقعا
عرض شود که مشکلات بانکی 3000 کانتینر قطعات خودرو رو در گمرک چابهار زمینگیر کرد. مدیر کل گمرک چابهار میگه 3000 کانتینر حاوی قطعات خودرو متعلق به ایران خودرو و سایپا در این گمرک انبار شده. عزیز شمس علت این مسئله رو مشکلات بانکی اعلام و اضافه کرده که ایران خودرو و سایپا 20 روز مهلت دارند تا کانتینرهای قطعات خودرو رو ترخیص کنند. در غیر این صورت این محموله ها متروکه اعلام میشه. به گفته یه مدیر کل گمرک چابهار، علاوه بر خودروسازان، وارد کنندگان برنج هم با این مشکل مواجه شدن و میگن از اینکه بانک دلار 4200 تومانی بهشون بده اطمینان ندارن. به گفته او گمرک تسهیلاتی هم در این خصوص در نظر گرفته و این افراد و شرکت ها میتونن 70 تا 80 درصد کالای خودشون رو ترخیص کنن و بقیه رو به عنوان وثیقه در بندر بگذارن تا مشکلشون رو با بانک حل کنن.
بر گوشت های وارداتی از ورود تا فروشگاه نظارت می شود. این مطلب رو معاون اتاق بازرگانی اعلام و اضافه کرده با این کار میشه مطمئن شد که گوشت ها به دست مصرف کننده واقعی میرسه. هوشیار فقیهی این رو هم گفته که این جزء وظایف قانونی اونها نیست، اما برای کنترل بازار نمیشه با این قبیل کالاها مثل کالاهای عادی و در شرایط عادی برخورد کرد. معاون اقتصادی اتاق بازرگانی شرط حل مشکلات بازار رو تعادل میان عرضه و تقاضا دونسته و اضافه کرده با تمهیداتی که اندیشیده شده به طور قطع فاصله قیمت آزاد و دولتی گوشت کمتر میشه.
یک خیر در شهرستان گنبد به مناسبت روز مادر زمینه آزادی 18 مادر را از زندان فراهم کرد.
خدا خیرش بده.
بله، این خیر گنبدی به ازای 18 سال زندگی پربرکت حضرت فاطمه سلام الله علیها بدهی 18 زندانی زن جرائم غیر عمد رو پرداخت کرد و قرار این مادران از زندان آزاد بشن و به کانون گرم خانواده هاشون برگردن. خیلی هم خوب.
گذراندن سربازی فوق لیسانس‌ها و دکترها در صنایع صحت ندارد. سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح میگه طرح گذراندن خدمت سربازی دارندگان تحصیلات تکمیلی در بنگاه‌های اقتصادی اونطور که در بعضی رسانه‌ها و فضای مجازی اومده قابلیت اجرا نداره و هنوز نهایی نشده. به گفته اون حتی اگه طرحی هم در این باره تصویب بشه تعداد سهمیه ها بسیار محدود خواهد بود. سردار کمالی از مسئولان هم خواسته به دلیل حساسیت موضوع سربازی اظهار نظر در این باره رو به تصمیم نیروهای مسلح و تصویب نهایی اون موکول کنند.
انتخابات مجلس 11 اسفند سال آینده برگزار می شود. سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت با تایید شورای نگهبان انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی 2 اسفند سال آینده برگزار خواهد شد. به گفته سامانی همزمان با انتخابات مجلس 11 انتخابات میان دوره 5 دوره مجلس خبرگان رهبری هم برگزار می شود.
خبر خوبی هم بشنوید از افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت. به گفته یه معاون دانشگاه تربیت مدرس شمار قراردادهای این دانشگاه با صنایع از 122 عنوان به ارزش 12 میلیارد تومان در سال 93 به 162 عنوان به ارزش 22 میلیارد تومان در سال 97 افزایش یافت. رئیس دانشگاه امیرکبیر هم گفته شمار قراردادهای این دانشگاه با صنعت امسال در مقایسه با پارسال 2.5 برابر شد. رئیس دانشگاه علامه طباطبایی هم از 40 برابر شدن قراردادهای پژوهشی این دانشگاه در 5 سال گذشته خبر داده.
محققان یک شرکت دانش بنیان برای نخستین بار در کشور دوده صنعتی سازگار با محیط زیست تولید کردند که ارزان‌تر از مشابه خارجی و به 18 کشور صادر میشه. این ماده در تولید تایرهای خودروهای سنگین کاربرد داره و تایرهای تولید شده با اون مقاومت بالایی در برابر سایش و پارگی داره.
دلالان برای فروش فیلتر دوده اتوبوس به شهرداری تهران دست به دامن بی بی سی شدند. محمد علی خانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران میگه بعد از رأی منفی شورای شهر تهران به طرح خرید 700 فیلتر دوده برای اتوبوس‌های آلاینده در شهر تهران، شبکه تلویزیونی بی بی سی برای تبلیغ این فیلترها و کمک به دلالان برای غالب کردن اونها به شهرداری برنامه ویژه پخش کرده. پیروز هنوچی شهردار تهران در نشست خبری دوشنبه با اتکا به نتیجه نظرسنجی پارسال که ترافیک و آلودگی هوا رو دو مشکل اصلی تهران توصیف کرده بود، از خرید 700 فیلتر دوده برای اتوبوس‌های آلاینده خبر داد. اما علی خانی میگه با توجه به کار کارشناسی این فیلترها کارایی نداره و شهردار از این مسئله اطلاع نداشته.
فقط دلالایی هستن الان دنبال فروش این فیلتر هستن به شهرداری و حتما من در این مورد با آقای شهردار صحبت میکنم که ایشون در جریان قرار بگیره. اینا هیچ سنخیتی نداره، با سوخت اینها، با موتور اینها همخوانی نداره و هیچ تأثیری نداره جز هزینه گذاشتن رو دست شهرداری و بیت المال. 50 تا اینها قبلا خریداری شده، آزمایش شده و کارایی نداشته و طبق اعلام مسئولین مربوطه که بنده باشون صحبت کردم گفتن راننده ها باز کردن و گذاشتن کنار، اینا رو استفاده نکرده.
خانه قیمتش
قبلا حدود 50 میلیون تا 70 میلیون هر فیلتر، الان با این نرخ ارز و اینها لابد یه درآمد کلانی برای بعضی از دلالا داره که خیلی سخت دنبالن، حتی به بی بی سی هم کشوندن. این اون روزی که شورا رأی نداد جالب بود، شبش بی بی سی برنامه گذاشت چقدر اینها تلاش کردن که جا بندازن. نه، ما اگر یک مرکز علمی یا یک دستگاه مستقلی، یک کارخونه سازنده حتی مسئولیتش رو قبول کنه و تایید کنه بدونیم که تاثیرگذار هست، ما مخالفتی نداریم. اما این موارد رو که تا الان انجام شده بررسی کردیم و متاسفانه فهمیدیم که پشت این قضیه مسائل دیگه و سوء استفاده بوده.
یک نماینده زن مجلس انگلیس که یک ماه قبل به جرم دروغ گفتن به پلیس زندانی شده بود آزاد شد. خانم فیونا اوناسانیا از حزب کارگر مرداد پارسال به علت رانندگی با سرعت بالا جریمه شد، اما به پلیس به دروغ گفت که مستأجر قبلیش پشت فرمان خودرو بوده. پلیس پس از بررسی این ادعا فهمید که مستأجر خانم نماینده اون موقع روسیه بوده و دادگاه هم اونو به جرم دروغگویی به 3 ماه زندان محکوم کرد. حزب کارگر هم این خانم نماینده 35 ساله سیاه‌پوست رو از حزب اخراج کرد. پلیس به پای این خانم نماینده پابند الکترونیکی بسته و اون میتونه در جلسه پارلمان درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که امروز برگزار میشه شرکت کنه.
یک زن دیگر به جمع زنان آمریکایی که از رئیس جمهور آمریکا شکایت کردند اضافه شد. آلوا جانسون 34 ساله کارمند سابق دفتر انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از او به دلیل آزار جنسی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 شکایت کرد. این زن از ترامپ خواسته که به خاطر صدمات روحی که به او وارد شده غرامت پرداخت کنه.
محققان یک شرکت دانش‌بنیان با وجود تحریم‌ها نیاز صنایع داروسازی رو به یک ماده راهبردی تامین کردند. شرکت‌های داروسازی برای تولید قرص‌ها و شربت‌ها به این محصول نیاز دارند. این ماده به کشورهایی مثل آلمان، چک و ترکیه صادر میشه.
رئیس ستاد اقامه نماز تهران میگه ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور به تحریم ها بر نمیگرده. بخشی از این مشکلات به خاطر حرص و طمع خودمون و بخشی هم به خاطر ضعف مدیریت برخی افراده. حجت الاسلام قرائتی با بیان اینکه با گرون شدن مرغ و گوشت دست از اسلام بر نمیداریم گفته اگه قرار باشه با سختی ها دست از اسلام برداریم که باید حضرت زینب سلام الله علیها ظهر عاشورا دست از اسلام بر می داشتند. وی همینطور گفته تنها کشوری که در دنیا مقابل آمریکا ایستاده ایرانه. اون گفته آمریکایی ها که در بسیاری کشورهای دنیا رئیس جمهور جابجا می کنن توان تعیین یک کت خدا رو هم در روستاهای ما ندارن.
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ خبر زندانی شدن 2 دانشجوی خارجی دانشگاه تهران رو تکذیب و اعلام کرده. این 2 دانشجو که هفته گذشته در میدان فردوسی تهران در حال تبدیل ارز خارجی به ریال بودن به کلانتری هدایت، اما بلافاصله پس از مشخص شدن هویت اونها و رفع سوء ظن آزاد شدند. به گفته سرهنگ نمکشناس بر اساس قانون هر گونه خرید و فروش ارز باید از طریق صرافی‌های مجاز انجام بشه، در غیر این صورت پلیس وظیفه برخورد با اون رو داره. در روزهای اخیر شایعه زندانی شدن 2 دانشجوی خارجی دانشگاه تهران بازتاب زیادی در فضای مجازی و رسانه‌های خارجی داشته.
یه خبر خوب بشنوید از رسیدن یک مادر و دختر به هم بعد از 38 سال. خبر خوب اینه که مادر و دختری بعد از 38 سال در شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر به هم رسیدن. این مادر و دختر دهاغانی که به خاطر طلاق مادر از هم دور شده بودن با پیگیری های فامیل و همسایگان در ارومیه بعد از 38 سال به هم رسیدن. خدا رو شکر.
خدا رو شکر. اما شاخص بازار بورس الان 165311 واحده که در مقایسه با روز گذشته 599 واحد وارد بالا رفته.
همراهان گرامی، شما میتونید نظر، انتقاد و سوژه های پیشنهادی خودتون رو به شماره 30611 برای ما پیامک کنید.
از آن ظهر به افق تهران ساعت 12:17 است. روز خوش، خداحافظ.
خدا نگهدار.
سفر خاطرها، رویایی در مسیر، یک تجربه سفر منحصر به فرد و فراموش نشده، هم قطار من باش. شرکت حمل و نقل ریلی رجا، www.raja.ir.
جووینا فرم سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جووین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید باچو، گرجی بال ست به جو، جووین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جووین گرجی با آرد جو،
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص در روزهای شاد، طعم این روز از لاکچری، انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعمدار لاکچری، هر جا باشی کامت شیرین، با کوکی های لاکچری،
کوکی اسمارتیزی لاکچری.
رخاوت،
به نام خدا و سلام به دوستداران علم و فناوری. شما شنونده مجله علمی رخاوت از رادیو ایران هستید. امروز چهارشنبه 8 اسفند 1397، 21 جمادی الثانی 1440 و 27 فوریه 2019 میلادی است. مجله علمی رهاورد از رادیو ایران تقدیم شما میشه. آیا به اندازه کافی از انرژی باد و خورشید تونستیم استفاده کنیم؟ در حال حاضر فناوری چه کمکی به تولید برق از انرژی های تجدید پذیر می کنند؟ انرژی های پاک چند درصد در تولید برق سهم دارند؟ پاسخ این سوالات رو در رهاورد امروز بشنوید. ایران کشوری خشک و نیمه خشک با منابع آبی محدود است. بارش کم باران در طی سالهای اخیر موجب شده که ما با مشکل کم آبی روبرو باشیم و دغدغه تولید برق داشته باشیم. اما روزهای آفتابی زیاد و تونل‌های باد قابل ملاحظه‌ای در اقصا نقاط کشورمون داریم که ظرفیت‌های خوبی برای تولید برق مورد نیاز کشورند. در اقصا نقاط کشورمون وجود دشت‌هایی که از تابش فراوان نور خورشید بهره‌مندند، بستر مناسبی است برای راه‌اندازی پارک‌های خورشیدی و تولید برق پاک و مطمئن. همچنین با بهره‌وری از نیروگاه‌های بادی و بکارگیری فناوری‌های روز، این امکان وجود دارد که میزان تولید برق کشور در ایران افزایش پیدا کند. آنچه میشنوید مجله علمی رهاورد از رادیو ایران است. چنانچه درباره این برنامه نظر، پیشنهاد یا پرسشی دارین، میتونید به سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان 30162 پیامک بفرستید. ما خوشحال میشیم که از نظرها و البته پیشنهادهای شما برای بهتر شدن این برنامه استفاده کنیم.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
سمیه رنجکش برای این بخش از مجله رهاورد گزارش ارسال کردن که با هم میشنویم.
من یاد منجیل میافتم که توربینای بادی زیادی داره. کلا نیروگاه بادی یعنی یه مجموعه ای که توربینای بادی در اون قرار گرفته باشه، بعد این توربینا میتونن روی آب قرار گرفته باشن، روی آب دریا.
ایران با توجه به وجود مناطق بادخیزش، طراحی و ساخت آسیاب‌های بادی از 200 سال پیش از میلاد مسیح در ایران رایج بوده. اکنون نیز بستر مناسبی جهت گسترش بهره برداری از توربین‌های بادی برای صنعت برق فراهمه.
چون در ایران دشت و فضاهای زیاد وجود داره، انرژی باد هم تو دشت زیادتره. نیروگاه‌های بادی میتونن موثر باشه برای مثلا تولید برق.
با توجه به اقلیم ایران و اون دشت‌هایی که در ایران وجود داره، چقدر این نیروگاه‌های بادی میتونن توی صنعت برق توی کشورمون موثر باشن؟
به نظر من کشورمون خیلی میتونه از این نیروهای بادی بهره بگیره، به خاطر اینکه این نیروها قیمتشون هم پایینه نسبت به اون انرژی‌های نوعی که وجود داره. نیروهای بادی کمکمون میکنه، یعنی به صرفه است برای کشورمون، پس استفاده زیادی ازش دارن.
یعنی اینکه چون هزینه پایین‌تری دارن این نیروگاه‌های بادی برای اینکه به برق تبدیل بشن، فکر میکنید که بهینه است؟
بله، کشور ایران به لحاظ انرژی بسیار غنیه، یکیش هم همین انرژی بادی.
بعد من یکی از بزرگترین نیروگاه‌های بادی که توی دنیا میشناسم که فکر می‌کنم توانش 781 مگ بود اگه اشتباه نکنم.
طبق آمار گرفته شده در سال 2006 میلادی سهم برق تولید شده در ایران با استفاده از انرژی باد به 45 مگاوات رسیده که این رتبه خیلی خوبی برای ایران بوده در صنعت برق توسط انرژی باد.
ما کشوری هستیم که به صورت سنتی برق رو از طریق نفت و گاز تامین می‌کردیم، اما این سالها به دلیل اینکه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید برق از خورشید، تولید برق از باد بسیار ارزان شده و دائما داره این فناوری فراگیرتر میشه و همینطور به جهت اینکه سوخت مصرف نمی‌کنن و بنابراین آلودگی محیط زیست ندارن، ما این روزها در کشورمون مردممون واقعا رنج میبرن از آلودگی محیط زیست، آلودگی در شهرها که بخشی از اونها هم میتوان از تولید برق ریشه بگیره. بنابراین موضوع تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر همونطوری که در دنیا بسیار رشد کرده و جدی شده، در کشور ما هم همینطور داره جدی میشه و ما به عنوان بخشی از تأمین برق کشورمون داریم از انرژی تجدیدپذیر استفاده میکنیم.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت.
در ارتباط جامعه
خبرهای علمی
گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
حضر هست، دکتر تشریف میارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
چگونگی تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیری مانند انرژی باد و انرژی خورشیدی موضوعی است که در رهاورد امروز به اون پرداختیم. صحبت‌های یکی از مسئولین رو در این باره بشنویم.
به نام خدا، من حمیدرضا صالحی هستم، عضو هیئت مدیره سندیکای برق، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و رئیس کمیته انرژی نو سندیکا. در باب اهمیت تولید برق توسط در حال انرژی نو که یه سالهای اخیر توجه بیشتری شده با توجه به ضرورت پرداختن به کاهش گازهای گلخانه‌ای و رسیدن به یک برق پاک و ایمن و انرژی پاک، از این بابت در کشور ما هم به دلیل ظرفیت پتانسیل بالای 60,000 مگاوات تولید از محل انرژی نو که همون بیشترش بادی و خورشیدی هست که چیزی حدود 60 میلیارد دلار امکان سرمایه گذاری رو فراهم میکنه، از این بابت میشه واقعا ما بگیم که در آینده میتوانیم خیلی از نیروگاه های تولید برق فسیلی خودمون رو خاموش کنیم و بریم به سمت اینکه از تولید برق از محل همین نیروگاه بادی و خورشیدی انجام بدیم. خب بخش باد کشور از اهمیت پتانسیل بالای برق خودش حدود 1000 مگاوات پیش بینی میشه در اطلس باد ما بتونیم پتانسیل تولید برق داشته باشیم در کشور نیروگاه بادی. خوشبختانه حرکتی که در ایران شروع شد در باب انرژی نو از نیروگاه بادی شروع شد، همونطور که مردم حتما در مسیر شمال که میرن به رشت در نیروگاه منجیل اونجا پشت صد ملاحظه میکنن، نیروگاهی که از سالیان سال از شروع به حال بحث انرژی نو ایران یکی از کشورهایی بوده که قدمهای اولیه رو برداشته با همون نصف نیروگاه ها که خب در خیلی از کشورهایی که امروز از ما جلوترن حتی این حرکت نشده بود و خوشبختانه توی دهه اخیر هم دولت ها متوجه این هم شدن و خودشون رو وقف دادن، قوانینی تبیین کردن در ایران که منجر به این شد که به حال انرژی نو در ایران یه مقدار سرعت گرفت، شتاب گرفت، گرچه به حال عددش بسیار بسیار پایینه از حجم تولید نصب شده ما بسیار پایین و باید طبق برنامه ششم پنج ساله که در پیش داریم تا 1604 ما بایستی برسیم به تا انتهای برنامه ششم بایستی به 5% تولید نیروگاه نصب شده از انرژی نو باشه که سالی حدود 1000 مگاوات پیش بینی میشه. باید انرژی نو که باد و خورشید هست از نیروگاه بادی و نیروگاه خورشید هست نصب بشه که نیروگاه های بادی ما امروز با توجه به ظرفیتش در تولید در ایران هست، کارخونه تولید نیروگاه بادی داریم که ظرفیت 2.5 مگاوات رو در هر یونیت تولید میکنه، این انتقال تکنولوژی در ایران انجام شده و اولین مزرعه بادی هم در اطراف ساکستان اونجا نصب شده که قابل مشاهده هست و این امکان هست که بتونه پتانسیلی در کشور هست پروژه‌ای تعریف بشه و بره به سمت تولید برق از محل نیروگاه بادی و ما پیش بینی میکنیم با توجه به این ظرفیت پتانسیل کارخانه نصب شده و کارخانه و تولید تجدید بادی و پتانسیل موجودی از 35,000 مگاوات بادی هست بتونیم بخشی از آینده تولید برق رو از نیروگاه نصب شده و نیروگاه بادی داشته باشیم تا بتونیم هرچی بیشتر به سمت خاموش کرده نیروگاه فسیلی که همون کاهش گازهای گلخانه‌ای هست و تعهدی هست که ایران در پاریس داده که باید بتونه 4% گازهای گلخانه‌ای خودش رو 20% کاهش بده، از این بابت بتونیم انشاءالله حرکت مسلم ثمری رو بتونیم به تحقق برسیم.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا می دونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر می تونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی
خود در واقع معاونت فناوری هست.
سبک زندگی و فناوری،
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
دوست دوستانی که علاقه مندن درباره بخشای مختلف برنامه رهاورد نظر و پیشنهاد بدن و یا سوالی دارن میتونن با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط باشن. ما در فرصت‌های پیش رو ضمن پخش صدای این عزیزان به سوالاتشون هم پاسخ میدیم.